خارج اصول 22 اسفند 95.
هر شون که استاد بزرگوار استاد طلاب فاضل رضوان الله تعالی علیه اون برهان این نیراه که همسنده ایراد و حقق نازمی بیان فرمودن
بهترینشون این مسئله نظره، که اگر کسی نظر کرد در یه محلی خلاصه نباشه و قصد اقامه نکنه به اصطلاح، و خلاصه هنسه نظر کرد و قصد اقامه کرد، در این صورت اون موقع بر اساس هنسه نظری که اتفاق افتاده و قصد اقامه ای ازش صادر شده یا اقامه تحقق پیدا کرده، باید اون موقع نمازش رو تمام بخونه و روزه را هم بگیره، چون دیگه قصد اقامه کرده یا اقامه محقق شده. خب ناینی رضوان الله تعالی فرمودن این یعنی عین ترتب دیگه. چرا؟ بخاطر این که در واقع بر این آقا واجب بوده عمل به واجب مطلقش که وفای به نذر باشه، باید وفای به نذر کنه. اگر معصیت کرد نذرش رو، اگه وفای به نذر میکرد، موضوع وجوب صلات و صوم هدم میشد، چون با وفای به نذرش باید اقامه از بین میرفت یا قصد اقامه از بین میرفت. وقتی اقامه و قصد اقامه از بین بره، دیگه موضوعی برای وجوب صلات و صوم باقی نمیمونه، صلات رباعیه. اما اگر به اون واجب مطلق عمل نکرد، ان اسیت اون وفای به نذر رو، خود دیگه فرض اینه که دیگه اقامه و قصد اقامه تحقق پیدا کرده، موضوع محققه و خلاصه میشه ترتب. از طایفه فاضل رضوان الله تعالی علیه 3 تا نکته بیان فرمودن که قبلا هم بحث کرده بودن، که ترتب مال جایی است که ما دو تا واجب داشته باشیم که با هم قابل جمع نباشن. حالا این دو تا واجب اختلاف رتبه، یا اگر کسی اختلاف رتبه را هم انکار کرد، یه طوری مشروط بشه مهم به اسیان که اینها در واقع با فرض اسیان اهم مهم فعلیت پیدا کنه، اما زمانن با هم باشن. شرط سومم اینه که حکم ما باید خیلی بدیهی و روشن و اتفاقی باشه در فقه، که خودش بتونه دلیل صحت ترتب باشه، و الا اگر یه حکمی داشته باشیم از جهت فقهی که نه علی بعض مبانی درسته بنابر بعض مبانی غلطه، او دیگه دلیل نمیتونه باشه برای صحت یک مبنا. گفتم با این 3 تا فرض ببینیم فرمایش محقق ناینی چطوره. گفتن اینجا شروع کردن حالا اشکالات یکی یکی ملاحظه بکنیم. ایشون فهمیدن اشکال اول اینه که این فرع چیزی که ناینی رضوان الله تعالی علیه بیان فرموده یه فرع فرضیه. چرا؟ به خاطر اینکه ناینی رضوان الله تعالی علیه بر اساس نقل استاد مسئله رو برده سر اقامه، گفته اگر کسی اقامه براش حرام بود و ترک اقامه رجحان داشت، مثلا نظر کرد که اقامه نداشته باشه در یه جایی، بعد اقامه محقق شد، خب میشه وجوب صوم و صلات میاد. ایشون فرمودن که این فرضیه، چون در دلیل موضوع اقامه نیست، موضوع قصد اقامه است. کسی که قصد اقامه یه عشرت ایام داشته باشه اینطوری، و بعد مثلا یه نماز 4 رکعتی رو با این قصد بخونه، این موضوع وجوب مثلا صلات اینطوری، و الا صرف اقامه ولو بدون قصد و با تردد، حالا مگر اینکه 30 روز برش بگذره، اون حالا حساب دیگری است. لذا اصل مسئله فرعی ما اقامه نیست که محقق ناینی فرمودن اگر اقامه مطرح بشه. لذا اشکال اول ایشون اینه که این فرض فرضیه. دیروز هم عرض کردیم انصافا اگر توی عبارات محقق ناینی نگاه بکنیم، درسته یه جایی تعبیر کردن ما اذا حرمت الاقامه علی المسافر فی مکان مخصوص اینطوری، ولی در ذیلش فرمودن فانه مع کونه مکلفا فعلا به ترک الاقامه و حدم موضوع وجوب الصوم مکلف به صوم قطعا الا تقدیر عصیانه لهذا الخطاب و قصده اینها الاقامه عصیانه، یعنی با قرینه قصده الاقامه عصیانه معلوم میشه که در صدر عبارت محقق نائینی اگر تعبیر به اقامه به کار رفته منظور اقامه نیست بلکه منظور چیه؟ قصد اقامه است. اذا با این عبارت زیل دیگه میشه از بعضی از تسامح‌های در تعبیر صدر بگذریم و این فرمایش های استاد را خودشون هم خلاصه لویه فرمایششون خیلی مبنا یه اشکال قرار نگیم، اینو گذاشتیم کنار. بعد ایشون میگه بله اگر کسی بگه بابا نائینی منظورش قصد اقامه است، خب ایشون میگه بعد ما اشکال مهممون اینه که این آقا یا قصد کرده یا قصد نکرده. اگر قصد نکرده که هیچ، یعنی موندن بدون قصدیه، خب مسئله وجوب صوم و صلات مطرح نیست دیگه، لذا بحث ترتبی که آقایون گفتن منتفیه. تمام. لذا باز ما بر فرض عدم قصد اصلا بحثی پیش نمیاد به نام ترتب، چون تکلیف دوم موضوعش محقق نشده تا بخواد خلاصه بحث ترتب داشته باشیم. دو تا وجوب نداریم اصلا که هر دو وجوب فعلی باشن، نخه، ما یه وجوب اولی داریم که این مسافره با باید نمازش رو شکسته بخونه، قصدی نکرده که بخوایم مسئله وجوب صوم یا وجوب صلات رو براش مطرح کنیم، صلات رباعیه رو. اما اگر قصد بکنه و فرضم این باشه که قصد محقق شه، چون بازم عرض کردم باید یه صلات رباعی بخونه با همین قصدش که قصد محقق شه، چون در فقه موضوع اینه، فقط نیت و قصد تنها هم نیست. اگر فرض کردیم قصد کرد، حالا قصدی که محقق بشه در فقه، خیلی خوب، تا قصد کرد خب عصیان نذر دیگه، نذر رو عصیان کرده کفاره هم به گردنش میاد دیگه، با عصیان نذر امر به عوف به نذور ساقط. وقتی ساقط شد با عصیان ساقط شد، اما بحثی که قبلا داشتیم عصیان خارجی این عوف به نذر را ساقط کرد، تموم شد. حالا مکلف به صله تماماً و صوم اشکال نداره. باز دیگه ما بفرمایید اجتماع زمانی دو تا امر نداریم، با قصد اقامه معصیت کرده عوف به نذر رو و امر به عوف به نذر ساقط شد، تم شد. باز کجا ترتب شکل میگیره؟ ترتب فرضش این بود که ما چیکار کنیم؟ اجتماع زمانی داشته باشیم، دوتا امر با هم زمانن جمع شه. ایشون میگه نشون اون ببینیم، یا وجوب صوم و صلات موضوع نداره، یا عوف به نذر ساقط شده با عصیان، تم شد. ایشون میگه اشکال مهم ما این. بعد هم میفرماند که ثانیاً، خوب توجه کنید دیگه، ما اون فرضی رو گذاشتیم کنارها، یعنی مسئله رو بردیم سر قصد اقامه. اشکال اول اینه که یا قصد محقق است امر به نذر ساقطه با عصیان، یا قصد محقق نیست خب امر به صوم و صلات تحقق پیدا نمی کنه. اشکال اول. اشکال دوم ایشون میگن ثانیاً در بحث ترتب فرض بر اینه که باید بین دوتا متعلق تکویناً نشه جمع کرد. حالا ما تکوین رو یه مقداری کمک میکنیم به عبارت ایشون، خیلی تکوین به معنای تکوین نیست مورد نظر، یعنی تو همون وعاء شرع مثل ازاله و مثلا صلات، که ازاله فعل کثیری دوشه که با صلات قابل جمع نیست، نمیشه جمع کرد، تضاد دارن دو تا تکلیف. خب تو اینجا که امکان جمع نیست، خیلی خوب، ما وقتی امکان جمع نباشه، یکی اهم باشه یکی مهم باشه، اشتراط قدرت میاد اون ترتب رو درست میکنه. قافله ترتب از کجا شروع میشد؟ از اینجا شروع میشد که شما تکوینا نتونی با همینا رو انجام بدی. ایشون میگه خیلی خوب، حالا ببینیم اینجا میشه تکوینا با هم جمع کرد اینا رو یا نه. میگه که اونجا مکلف شدیم به ترک قصد. خب ترک قصد با صلات که تکوینا مشکلی نداره، شما برات واجب شد قصد نکنی، خب نکن. یه قصد، موضوع قصد اینه دیگه، موضوع قصد اینه که من باید قصد نکنم، خب نکنم. شما میگه اگه ای طوری شد چه منافاتی بین خلاصه ای واجب که ترک قصده با اون واجب که مثلا صوم وجود داره، چه منافاتی؟ لذا شما ولو بعدن ممکنه بگید کسی که قصد نکرده روزش باطله، عباب اون اعتباری که قصد در صحت صوم داره، قصد اقامه. اما تضاد کجاست؟ اونجا مکلفون به شما ترک قصده، اینجا مکلفون به شما صومه، صلاته. اینا که با هم تکوینن مشکل نداره که شما وارد تضاد بین ازاله و صلات بشید بعد بگید نمیشه جمع کرد. وقتی نشه جمع کرد، خلاصه یکیشون باید اهم باشه، وجوبش فعلی مهمه، وجوبش مشروطه. اینجا که میشه جمع کرد بین اینا، ازا ایشون میگه ببین نمیشه، ما نمیفهمیم که اصلا چطوری شما این مثال رو میبرید توی مسئله ابتدای بحث ترتب. ابتدای بحث ترتب فرضش تضاده. بعدم میفرماد البته ما بر این مثال خیلی پافشاری نمی کنیم. علتش هم که پافشاری نمی کنیم اینه که اگه قصد صرفا نیت نباشه، بلکه تحقق قصد به یه صلات چهار رکعتی هم باشه، اون موقع یه مقداری ممکنه پیچ بخوره قضیه. یعنی یه فعل خارجی، ترک یه فعل خارجی بر ما واجبه، ترک صلات چهار رکعتی. چون ما میگیم باید قصد نکنه دیگه، فرض بر اینه که قصد نکردن به چیه؟ به صرف تحقق قصد به صرف نیت نیست، چون قصده، چون از اول فرض این بود. اون بالا که من داشتم توضیح میدادم عمدن توضیح فقهیشو دادم که قصد به صرف نیت محقق نمیشه، بلکه قصد به اضافه یه صلات بفرمایید چهار رکعتیه که او آثار برش بار میشه دیگه. تا هست اینجا باید نمازشو تمام بخونه ولو منصرف هم بشه. لذا این نکته را ایشون یکم دقت میکنه ها، که ما بر این مثال خیلی پافشاری نمی کنیم، به خاطر اینه که شما که میگید اونجا مأمورم به شما ترک قصده، اگه قصدو ای تفسیرش کردی به این که نیت اقامت داشته باشه، با یه نماز چهار رکعتی بخونه، اون موقع یه مقداری ممکنه نتونی سر این حرفت بایستی که نخواندن یه نماز چهار رکعتی با خواندن یه نماز چهار رکعتی با هم قابل جمعن، خودش مشکل پیدا میکنه. فقط مسئله بطلان نیست اینجا که یک حکم وضعی بر بطلان بخواید بار بکنی. لذا خود استادم خیلی آهسته پایینش میگن البته ما بر این مثال خیلی پافشاری نمی کنیم، چون حیث قصد در تحقق قصد شرعی یک گیری هست. خب حالا اینم میگن این یه اشکال. بعد میفرمان که ثانیه سالسن، این اشکال دوممون بود که بابا تضادی وجود نداره، ثانیه برخلاف ازاله و صلات که بین دوتا متعلق تکلیف تضاد بود، اینجا متعلقات تضاد ندارن با همون توضیحاتی که دادیم. سالسن میگن طولیتشون چطور میشه، طولیت رو چطوری شما اینجا درست میکنید، خوب توجه کنید. اینم یکم توضیح لازم داره. ایشون میفرماد که ببینید طولیت در مسئله صلات و ازاله روشن بود، با بحث اسیان شما طولیت درست میکردید. حالا چه قائل به اختلاف رتبه بشیم چه نشیم، اون دیگه حالا کاری بهش نداریم دیگه، با آقای خویی و ایشون بحث کردیم با نائینی، ولی اسیانی مطرح بود. شما اونجا یه عزل داشتید بعد میگفتید ان اسیت فسل. خب حالا اینجا ما بخوام ببینیم این درست میشه، اینجا چطوری شما درستش میکنید؟ اینجا شما یه تکلیف به وجوب صلات رباعی دارید، موضوعش قصد اقامه است. ان قصدت الاقامه فصل صلاتا رباعیا، ان قصدت الاقامه فصم. خیلی خوب، اونجا یه تکلیف به وجوب وفاء به نذر دارید که میگید وجوب وفاء به نذر رو تو معصیت کردی. خب معصیت کردی، اوف به نذر. خیلی خوب، کجای اوف به نذر، معصیت اوف به نذر چه ربطی داره با موضوع او؟ دلیله، او دلیل موضوعش انقصد تل اقامه است. شما یه وجوب وفاء به نذر دارید که اسیان شد، از اسیان وجوب وفاء به نذر چطوری شما اومدید موضوع یه دلیل دیگر را که موضوعش اصلا یه چیز دیگه است میخواید جمع و جورش کنید؟ اینطور در نمیان. ایشون میگه بله درسته، مستاقا معصیت عوف به نظر به قصد اقامه است. ببین مستاقا، مستاق اون معصیت شده موضوع دلیل بعد، نه خود معصیت. میگه اینا با هم فرق دارن، تو حیث فنی و دلیل شرعی اینا متفاوتن. شما اینجا دارید میگید عوف به نظر، نمیتونید بگید ان اسیته، اسیان این نظر موضوع اون حکم شرعی نیست، مستاق این اسیان موضوع اون حکم شرعیه. این فرق داره با مسئله ازاله. ازل ان اسیت، خود این ازاله را، خود اسیان ازاله موضوع فعلیت صلات ابواب دخالت قدرت. لذا ایشون میخواد بفرماد که صاف نمیشه مثال اینجا با اونجا. نظام ایشون میفرماد بهتر بود محقق نائینی همون مثال توبه رو میزد که مثلا فصل ان اسیت فتوب، اون موقع ان اسیت الصلا فتوب، ان اسیت الازاله فصل. این درست، شما اینجا نمیتونید بگید ان اسیت اون وفاء به نذر فصل، اینطوری نیست. موضوع توی دلیل یه چیز دیگه است، بلی اتفاقا این موضوعه شده مصداق اسیان. این کافی نیست، پیچ داره. این تقریبا همه فرمایشات حضرت استاد در نقد مثال محقق نائینی. حالا من چون بخوام این مثال جمعش کنم، این چند تا قبلا ما این فرمایش محقق نائینی رو از زبان محقق خویی خوندیم، این من تکرارش نمی کنم. قبلا ما عیناً اینو خوندیم، حالا چون این آقای پورفیازم خدا انشاءالله خیرش بده زحمتی کشیدن، من نگاه هم کردم توی این سامانه، دیدم همونجا هم هست، اینا تقریرش هم نوشتن. محقق خویی رضوان الله تعالی علی اونجا دو طرفش رو هم مثال زده، نه فقط یه طرف رو، هم در صلات هم در صوم با یه تفاوتایی. حالا من تعبیر محقق خویی تعبیر جالبیه. اونجا محقق خویی اونجا فرموده اگر بر کسی اقامه واجب شد، خب ببین اول عیب محقق نائینی حرمت اقامه را مطرح کرده، محقق خویی نه، هم وجوبشو مطرح کرده هم حرمتشو مطرح کرده، خیلی قشنگ گفته اگر بر کسی اقامه واجب شد اما قصد اقامه نکرد، خود دیگه وجوب افطار گردنش میفته، وجوب تقصیر صلات گردنش میفته، یعنی ایورش رفته. ولی با اون فرقی که تو فقه آمده، اگر اقامه نکرد، قصد اقامه نکرد تا زوال و مفتری انجام نداد اینطوری. اما در خلاصه صلات نه، مقید به زوال نیست، هر موقع قصد اقامه کرد اینطوری میشه. ترک قصد اقامه کرد آقای خویی اینطوری بیان کرده. بعد آقای خویی اگه یادتون باشه اووریش هم مثال زد، گفت حالا اگر بر کسی اقامه حرام شد، همین که محقق نائینی الان مثال زدن، بعد ترک کرد، این مخالفت کرد با این حرام، یعنی قصد اقامه کرد، اون موقع برش واجبه نمازش چهار رکعتی بخونه، برش واجب روزه بگیره با همین فرق، به شرطی که اقامش قبل زوال باشه و مفتری استعمال نکرده باشه. آی خوی دوتاشو مثال زد، سه تا چهار تا فرع میشد، هم وجوب اقامه، بعد مخالفت با او، هم حرمت اقامه، مخالفت با او در صوم در صلات اینطوری. اگر کسی با ادبیات محقق خویی کار کنه یه تفاوت قشنگی داره. محقق خویی اونجا مسئله وجوب وفای به نظر رو مطرح نکرد، که بعضی از این گرفتاری هایی که استادمون حضرت آقای فاضل ایجاد کرده مال اونه، یعنی با یه دقت فقهی مسئله را مطرح فرمودن که ما نریم سر عوف به نظر، اسیان عوف به نظر چه ربطی داره با فلان. آی خوی خواسته بگه نه من اصلا کاری به مسئله وجوب وفا ندارم، اگه به هر دلیلی یه کسی اقامه برش واجب شد، قصد اقامه، یعنی صادق بود که بهش بگیم یجب علیک قصد اقامه، چون در عوف به نظر وجوب نمیره سر قصد اقامه، یجب علیک الوفاء به نظر، النظر یجب الوفاء به. بعد انشاءالله تو فقه میبینید اینا رو باید با دقت، اون معنون میشه عنوان، یعنی تکالیف رو باید درستش بیان کرده الا قاطی میشه. راست میگه آقای فاضل، یعنی شما یه دفعه میگید الوفاء النظر یجب الوفاء به، اون موقع واجب وفاء به نظره، یه بار میگید قصد الاقامه یجب علیک قصد الاقامه، متعلق تکلیف وجوب خورده به قصد اقامه، یا یحرم علیک قصد الاقامه یجب علیک ترک قصد الاقامه. آی خوی برای که نیفتیم تو اون گرفتاری های نظر و عنوان نظر و وفا و بحث عنوان واجب چیه، مصداقش چیه، درگیری های مصداقی پیش نیاد، قشنگ بردتی سر چی؟ سر اصل مسئله. گفته آقا ببین ما این یجب الوفا یجب قصد الاقامه، علیک قصد الاقامه، ان عصیت فیجب علیک وجوب الافطار، یجب علیک ترک قصد الاقامه، این عصیت این ترک را و اقامه کردی قصد اقامه از تو متمشی شد، فیجب علیک الصوم. نبردش سراغ در واقع این طرف و اون طرف. خب با این کاری که آقای خویی انجام داد خیلی واضح و روشن، نه مسئله نظر مطرحه، نه مسئله مصداقی و که اسیان میخوره به اسیان نظره، نه اسیان قصد اقامه. و اشکال سومی که استاد ما فاضل گرفتن اصلا یه حرفا دیگه پیش نمیاد، ایشون مخاطب به استادش محقق نائینی کمک کنه، لذا خیلی صاف مسئله رو برده سر چی؟ سر اون متعلقا. که متعلق ما یه بار قصد اقامه است او واجبه، اگر معصیتش کردی صلات برش خلاصه برد واجبه. حالا اینا رو اگه بخواید شماره بزنید اون موقع با هم دیگه فرق دارن. اگر بر تو واجب شد قصد اقامه، خب متعلق تکلیف قصد اقامه است. قصد اقامه یعنی خلاصه قصد اقامه به اضافه یک صلات 4 رکعتی، این بر تو واجبه. اگه برای کسی واقعا اقامه در یه جای واجب بود، خب این عصیت اگه ترکش کردی صلات مقصور برات واجبه، افطار برات واجبه. خب اینطوری میشه. حالا اگه بخوایم نسبت سنجی کنیم ببینیم کدوم مقدور و کدوم غیر مقدوره، وضعیت چطوره، قشنگ ایشون اومده اینو سر این خلاصه حیثیات محقق خوبی پیاده کرده. منتها توجه بکنید دیگه خیلی از این حرفایی که آقای فاضل اینجا زدن پیش نمیاد، ولی دو تا حرف اصلی بود باقی میمونه که اون دو تا حرف اصلی مشکل برای خوبی مشکل ایجاد میکنه. یکی از اون حرفای اصلی اون مسئله معصیته، که ما اگه از همه حرفا بگذاریم کسی که قصد اقامه را معصیت میکنه خب دیگه اون تکلیف ساقط میشه. دیگه اون موقع وجوب خلاصه افطار میاد بلا اشکال. اون اشکال معصیت آخرش ولکن معامله نیست، یا معصیت محقق میشه به شکل عصیان خارجی که آی خویم قائل شد، یا محقق نمیشه. اگر محقق شد تکلیف ساقط میشه. اگر وجوب قصد اقامه انحلالی بود، یعنی فوراً ففوراً بود، به قول شهید صدر رضوان الله تعالی بدا برا مکلفین جائزه، نمیخواد باست معصیت کنه حالا برگشت، اون دوباره میشه تکلیف دیگه. همون که ما خدمتتون اون جلسه قبل از این ایام چیز بحث کردیم، جلسه اجلاس خبرگان، بله اگه این طوری شد اون میشه وجوب بعدی، عصیان بعدی، هر کدوم منات خاص خودشو داره. لذا عصیان تا آخر میمونه اون مطلب. یه نکته دیگری که این وسط میمونه که احتمالاً استادمون آقای فاضل تحت عنوانی که اینا با هم تکلیناً معارضه ندارن اینه که خوب توجه بکنید، وجوب قصد اقامه از شرایط وجوبه یا از شرایط واجبه؟ یعنی ببین کسی که قصد اقامه برش واجب میشه، خب باید یه بحثی بکنیم که اینجا قصد اقامه مثل عنوان مسافره. ما تو عنوان مسافر میگیم المسافر یجب علیه القصد، الحاضر یجب علیه الاتمام. عنوان مسافر و عنوان حاضر که حالا قصد اقامه هم ملحق به همین عنوان کسی است که در زمره حاضر تلقی میشه نه مسافر، اینا شرایط وجوبن یا شرایط واجبن؟ اگر رفتن تو شرایط واجب اون موقع اون درگیریه که تو مسئله ترتب ما باش کار داریم درگیریم. اما اگر موندن تو شرایطی چی؟ ها اینی که استاد ما، حالا میخوام برگردم، هستای فاضل خیلی فقیهانه اشکال و برد سر نظر، میخواست اینو ببره تو واجبی به نام نظر تا دعوا شکل بگیره. ولذا یکی از اشکالات جدی که به فرمایشات شهید بزرگوار آیت الله صدر واجبه وارد همینه. ایشون به تبع استادش محقق خویی فقط همینا رو گفته، اگر اقامه واجب شد یا ترکش واجب شد، بعد گیر کرده که بابا اینا میفتن تو شرایط مثل استطاعت. من نمیخوام وارد این بحث فقهی بشم، یعنی بشم یک ما بحث باید کنیم با هم، اصلا نمیخوام وارد اینا بشم، چون اشکال ترتب سر اسیان وارده به همه اینا و این بحث رو ما باید ریشه ای رسیدگی کنیم. این بحث جدیه که ما با وجوب کار میکنیم یا با واجب. اگر من عنوان مسافر را گفتم المسافر، خب عنوان مسافر یعنی این، یعنی کسی که قصد اقامه نکرده. حاضر یعنی کسی که یا وطنشه یا قصد اقامه کرده. اینطوری اینا اگر رفتن تو عنوان موضوع تکلیف، باید ببینیم تو مکلفون به میان که مسئله در واقع تضاد بین متعلقهای تکلیف مطرح بشه یا نه. و لذا استاد بزرگوارمون استاد فاضل اگر رفته مثال نذر رو زده، میخواسته عباب نذر اینو بیاره تو تکلیف، تو متعلق تکلیف، که کار درست در بیاد. که اگر با عنوان نذر آمد تو متعلق تکلیف در بعضی از فروض کار درست میشه. مثل این که عرض کردم ایشون میگه من تو مثال مناقشه نمیخوام بکنم، یعنی من قبول کردم که قصد اقامه بر من واجب میشه، یعنی واجب باشه نه یه تکلیفی متوجه من بشه، یه متعلق تکلیفی که وجوب مطلقی داشته باشه، ابواب نذر مثلا، یا از باب قسم یا عهد با فرض رجعانش. لذا ببینید حواستون باشه، اون بیان آقای خویی بعضی از موضوعات اشکالات آقای فاضل رو منتفی میکنه، واقعا منتفی میشه این بحثا، اما اشکال جدیتری به وجود میاد با آقای خویی که انصافا اشکال واضحیه که بابا اینا رفتن تو شرایط چی؟ تکلیف، قصد اقامه و اینا جز شرایط تکلیف هن. چطوری شرایط تکلیف رو من بیارم توی چی؟ مأمورم به جور در نمیاد. اگر بیام با عنوان نذر بیارمش که این دفعه او اشکالی که بعضی ها مثل واقعا مثل شهید صد با آقای خویی گرفتن نگیریم، که بگم بله یک وجوب وفاء به نذری دارم، این وجوب وفاء به نذر الان بر من واجب کرده این قصد را، این قصد از باب وجوب وفاء به نذر بر من واجبه. درست خودش موضوع یه تکلیف دیگه است، و اونجا که موضوع یه تکلیف دیگه است، من نه مکلفم به تحصیل عنوان مسافر نه مکلفم به تحصیل عنوان حاضر، مثل عنوان استطاعت که من مکلف نیستم مستطیع باشم تا حج برم فعلیت پیدا کنه. لذا به نظر ما امر دائر بین احدل اشکاله، یا این اشکال استاد اون است آقای فاضل رو آقایون باید گردن بذارن غیر مسئله معصیت، که اینجا اسیان نظره، چه ربطی داره به اسیان چی؟ قصد اقامه. شما اسیان نظر کردی، اسیان نظر که موضوع تکلیف، موضوع چیز نیست، تو ترتب شما باید این کارها رو بگو، دو تا تکلیف بیارید عقل بدون دستکاری به ادله یکی رو مقید کنه به اسیان دیگری، ترتب این بود. راست هم میگه ایشون. اگه اینطوری گفتیم بله اشکال شیصد اصلا دیگه وارد نمیاد، اصلا اون بحث های شیصد میداریم کنار، یا نظر رو بردارید با خود قصد اقامه کار کنید. اما اگه با او قصد اقامه کار خواستید کار کنید، این دفعه قصد اقامه کجای کار دلیله؟ موضوع دلیله. موضوع دلیل چه رفتی داره به مامورم به؟ خلاصه من دیگه برای همین من اون موقعی که این فرماشات آقای خویی رو خوندیم اون موقع جواب ندادیم، گفتیم بذاریم برسیم به عبارت محقق نائینی، با عبارت محقق نائینی کار کنیم ببینیم قضیه به کجا میرسه. علی ای حال این فضا فضای کلیست. یه اشکال دیگه ای وجود داره که دیگه تو فرماشات استادمون هم نیامده، اینو عرض کنم که دیگه این به نظرم تیر خلاص به کل بحثه. این اشکال اینه. خوب توجه کنید، اگر ما از همه این حرفا بگذاریم، دلیل اینی رو میخوام، خب دلیل اینی وقتی درسته که این مسئله از واضحات فقه باشه، آی خویم انصافا با دقت گفتین از ضروریات فقه که این یا قصد اقامه میکنه یا نمیکنه. اگه قصد اقامه کرد اون آثار شرعی داره، اگه نداره این مسلم. لذا ضرورت فقه بودن این که کسی که ترک قصد اقامه کنه، قصد اقامه نکرد، خب خیلی خوب، باید روزه نگیره. قصد اقامه نکرد، باید نمازش شکسته بکنه. این دیگه از ضرورت فقه، این میتونه خودش یه چیزی رو ثابت کنه. اما دقت کنید آقا، آیا این مطلب اگر راه درستی این قضیه منحصره در ترتب بود؟ بله. یعنی منحصر بود در این که ما یه امر طولی رو درست کنیم به نام ترتب، اما اگر شما آمدید مثلا از طریق خطاب قانونی با امر عرضی هم درستش کردید، این با ثابت نمی کنه ترتب. ببین این که این آقا بدون قصد اقامه باید نماز رو شکسته بخونه مسلمه، اما آیا به این دلیل که یه امری متفرع بر اسیان، او اشکالات همه صرف نظر کردم، یه امری متفرع بر اسیان اینجا آمده یا نه اصلا این دوتا هم در عرض هم یقه این آقا رو میگیره، که حالا ما بعدن میخونیم. لذا این مطلب در این حال که از ضروریات فقه هم باشه، وقتی میتونه دلیل بر صحت ترتب تلقی بشه که هیچ راهی برای تصحیح این فرع فقهی که ضروری فقهه نداشته باشیم الا مسلک ترتب. اگر هیچ راه دیگری الا مسلک ترتب نداشتیم، بعدن انشاءالله میگیم با قرینیتی که عرض کردم که اینجا شما عوف به نظر رو باید اسیان کنید و ترتب هم به هم میخوره، خودی این قرینیتی هم پیدا میکنه و اون صحت حرف امام، نه اسیان به هم خورد، خب اسیان نظره، نه اسیان قصد اقامه. وقتی شد اسیان نظر چه کار داره به ترتب؟ اولا مسلمه که این آقا اگر قصد نکرد باید نماز شکسته بخونه و روزه نگیره. این که الان عرض کردم اعمه با فرض قصد نظر از اون اشکالات، ولی اگر اون اشکالات بیاد و پای ترتب اینجا لنگ بشه، وجود این صحت این فرع فقهی ممکنه بعضی ها مثل امام ببرن این سراغ مسلک خودشون، بگن عرضی هم اصلا طولی هم نیستن، اسیانی هم نمیخوان. لذا ما انصافا بدون توجه به مبانی امام رضوان الله تعالی علیه، ترتبی رو که آقایون این همه روی سرمایه گذاری کردن انصافا مشمول اشکال میدونیم، هم دلیل لمش رو و هم دلیل انش رو. این پایان فرمایشات اساتیدمون، حالا تلویحاً بعضی از نکات شهید صدرم اشاره کردم تلویحاً البته، و اینایی که منکر ترتبن علل مبنا با قبول مبنا، مبنای امام رو انشاءالله دیگه اجازه بدید ما شروع بکنیم به فضل پروردگار از جلسه آتی. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.